سلام شنوندگان عزیز، خوش آمدید به سروش پادکست. من پدرام سیمایی خیلی خوشحالم که با پنجمین اپیزود از مجموعه سروش پادکست در خدمت شما دوستان عزیز هستم. سروش پادکست در کلیه شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های مربوط به پادکست قابل دسترسیه. شما میتونین فقط با تایپ سروش پادکست در اپل پادکست، گوگل پادکست و کلیه پلتفرم‌های مربوط به پادکست ما را دنبال بکنید. همچنین در کلیه شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، یوتیوب، ساندکلاد در دسترستون هستیم. لطفاً دنبال کنید و به دوستان خودتون معرفی کنید. ممنونم. اپیزود پنجم سروش پادکست، یک داستان کوتاه به اسم من و گلوبول‌های سفیدم به نوشته مژگان افروزی است. مژگان افروزی متولد 1363، سردبیر رادیو، نویسنده و دو قطعه موسیقی که یکی از دایدو و یکی دیگه از گروه مونوپلی از آلبوم اختاپوسه که امیدوارم بشنوین و لذت ببرین. من و گلوبول‌های سفیدم، نوشته مژگان افروزی. روی قایق میان نیلوفرهای سحرانگیز تالاب انظری نشسته بودم. هوا گرم بود. رطوبت از بین موهایم گذشته و پیچ و تاب می‌خورد. قایقران با سرعت بالا روی تالاب کم آب و بیرمق می‌راند. بالاترین قسمت قایق نشسته بودم. جهان مقابل چشمانم پر از رنگ و زیبایی بود. در بین ضربه های پی در پی قایق لحظه‌ای به هوا پرتاب و با شدت به قایق کوبیده شدم. به شوخی به مادرم گفتم خب خدا را شکر مهره های جا به جا شده یه کمرم با این ضربه سر جایشان قرار گرفت. مادرم خندید، خط باریکی از پایین ستون مهره ها تا بالای مغزم می سوخت. صبح وقتی از خواب بیدار شدم چشمایم پیش از روزهای دیگر خیس بود. ساعت می‌گذشت و نم چشمایم تبدیل به اشک شدند. وقتی به ماسوله رسیدیم چشمایم را مه گرفته بودند. لباس محلی پوشیدم و روی بام یکی از خانوهای ماسوله نشستم. خانم عکاس کمی از بر رویم تعریف کرد و گفت لبخند بزن. لبخند زدم اما واکنش چهره‌اش را نمی‌دیدم. به تهران که رسیدم لجبازی چشمهایم با عدم تعادل و بی اشتهایی هم دست شده بود. چند روز بعد زبانم هم تصمیم گرفت ناسازگاری کند و کلمات را به بازی بگیرد. حالا دیگر نه تنها دنیا را از پشت پرده ی حریر محوی می دیدم، بلکه هر وقت که سرم را به سمت راست می چرخاندم همه چیز دوتا بود و در جهان نداشتنها من از همه چیز دوتا داشتم. هم شادی هایم دوتا شده بود، هم قصه هایم. دکتر معاینه‌ام کرد و عکس امارای را به صفحه روشن روی دیوار چسباند و رو به پدرم گفت MS. با اینکه به محض شروع علایم می دانستم چه اتفاقی افتاده، ولی با اشک از اتاق دکتر بیرون آمدم. پاهایم که سست شد، مادرم پریشان شد و در آغوشم گرفت. پدر و مادرم آشوب بودن. این را از استراب دست های مادرم که دستم را گرفته بود و اندوه حبس شده در چهره پدرم می شد فهمید. همان شب به اعضای خانواده گفتم این هم مثل خیلی از بیماری های دیگه است. خودتان را جمع کنید، الان وقت گریه زاری نیست، باید قوی باشیم. پدرم آن شب نمیدانست که چند سال بعد قرار است من با شنیدن خبر بیماری بدخیم و سختش زار بزنم. هیچ کس نمیدانست. از همان شب آمپول زدن ها شروع شد. اوایل روزی 3 دگزامتازون صبح و شب به کنار یک عالم قرص. بی اشتهایی در گلویم جا خوش کرده و وزن زیادی کم کرده بودم. روزها گذشته بود و جز آب و گاهی چای نمی توانستم چیزی بخورم. مادرم خلاقیت و عشق را مخلوط کرده بود تا میلم را به غذایی جلب کند. کنار تختم روی زمین می نشست و با قربان صدقه ها و نوازش هایش التماس می کرد و می گفت فقط همین یه تیکه را بخور، برات آبدار پختم دخترم، انرژی نداری. نه جو، یواش یواش بخور. و من نمی توانستم حتی همون یک تیکه جگر نم را بخورم. هرچه به مادر تأکید می کردم که بعد از پایان این دوره ناخوشی و وقتی درمان را شروع کنم همه اینها تمام می شود، باور نمی کرد. دختری که به شدت ناخوش بود و پزشکانی که وقت نداشتند، تنها واقعیت پیش روی مادرم بود. دردی نداشتم جز اینکه مادرم چشمهایش مدام خیس بود و پدرم بین احساس خشم از روزگار و نگرانی معلق بود. وقتی چهره های در هم پیچیده و نگرانشان را می دیدم، اندوه از جایی در عمق جانم مثل دستی بیرحم به سوی قلبم بالا می خزید و قلبم را می فشرد. با مادرم به دو بیمارستانی که چند پزشک با تجربه در حوزه MS در آنجا مشغول بودن رفتم و باز هم تمام راه ها بسته بودن و من همچنان ناتوان و ضعیف بودم. صبح خیلی زود در سالن انتظار یکی از بیمارستان ها نشسته بودیم. مادر سرم را روی شانه هایش گذاشته بود و نوازش میکرد. خوابم برد. حدود 1 بعد یک نفر از پذیرش آمد. مادرم گفت برای دخترم تشخیص MS دادن. آی دکتر امروز تو این بیمارستان هستن؟ اومدیم دخترم ویزیت بشه. مسئول پذیرش با تمسخر مادرم را ورانداز کرد و گفت دکتر بیمار جدید پذیرش نمی کنه. مادرم گفت دختر من شرایطش اورژانسیه، فقط معاینه بشه و دارو بگیره، می گردیم دکتر دیگه ای پیدا می کنیم. مسئول پذیرش این بار با تمسخر بیشتری به من اشاره کرد و گفت دخترت اینه، دکتری می خواهید که سریع ببینه؟ برید بیمارستان خصوصی، دکتر با کروات منتظرتون نشسته. مادرم زن ساده دلیست، از آنهای که چند روز بعد یادش می آید چه جوابهایی می توانست بدهد و سکوت کرده. خواستم دخالت کنم، جلویم را گرفت، برای بلند شدن از جایم کمکم کرد و قبل رفتن به مسئول پذیرش با بینایی نیم بدم نگاه کردم و گفتم اینجا یه بیمارستان دولتیه، اگر دکتر وقت نداره اینجا مریض ببینه نباید فضای اینجا را اشغال کنه، بره تو مطبش بنشینه و مریض جدید پذیرش نکنه. توی ماشین مادرم بغلم کرد و با اندوه به آسمان خیره شد. تا بعد از فوت پدرم هرگز چهرهش را انقدر تکیده ندیده بودم. در بیمارستان بعدی هم گفتن دکتر بیمار جدید پذیرش نمی کنه. این بار خودم برای پذیرش اقدام کردم. خانم پذیرش گفت الان که حرفش رو نزن، برای 6 دیگه میتونم بهت وقت بدم. گفتم من الان شرایطم جوری نیست که بتونم 6 صبر کنم، تا 6 دیگه شاید مرده باشم. با خونسردی گفت پس خدا رحمتت کنه. مادرم داشت نگاهم میکرد، بدون اینکه به سمتش برگردم قلبش را که از خنجر کلام زن شکافته شده بود میدیدم. به خانم پذیرش گفتم خودت را بذار جای مادرم. اگر کسی در مورد عزیزت اینطور حرف بزنه چه حالی میشی؟ سکوت کرد. آنجا هم ما ماندیم و دست‌های خالی. دیگر برایم توانی نمانده بود که چند جای دیگر را هم برویم. به خانه که برگشتیم، من با اندوه حرف‌هایی که شنیدم خوابیدم و مادرم با خواهرم تماس گرفت و با گریه ماجرا را برایش تعریف کرد. مدتی بعد پزشک مغز اعصابی پیدا کردیم. چشمای مادرم درخشید. روز مقرر با عکس‌های MRI و بقیه آزمایش‌ها برای ویزیت رفتیم. مادرم با نگرانی و احتیاط از دکتر در مورد آینده شرایط جسمیم سوال می‌پرسید و دکتر با خنده پاسخ می‌داد. در نهایت آقای دکتر گفت وضعیت جوری نیست که فعلا به دارو نیاز داشته باشی. گفتم آی دکتر حالم خوب نیست. گفت خودت خوب میشی. مهر ماه نزدیک بود و به زودی کلاس های دانشگاه شروع میشد. دانشجوی ترم 3 رشته مددکاری اجتماعی بودم. رشتم را دوست داشتم و از دانشجویان درس خوان بودم. فقط یک ترم تا پایان تحصیلم باقی مونده بود. من نمیخواستم به خاطر شرایط پیش آمده از درس جا بمانم. مهر ماه از راه رسید. کم کم علایم شدیدم به مدد همو چند آمپول دکزامتازون و قرصای کورتون روزهای اول تشخیص کمتر شد و حالا می توانستم آهسته آهسته به تنهایی راه بروم و بی تعادلی حرکتم را کنترل کنم. باید شرایطم را با آموزش دانشگاه و استادانم در میان می گذاشتم تا در صورت غیبت از درسی حذف نشوم. استادها و مسئولین دانشگاه نهایت همکاری را کردند. هنوز در گفتار دچار مشکل بودم. مغزم کلماتی را می ساخت که در هیچ لغتنامه‌ای وجود نداشت. حرف که می زدم انگار روی زبانم سنگ گذاشته بودن. طبق عادت صبح‌های زود بیدار می شدم. اما پاهایم سنگین بود. همیشه خسته بودم. با این حال به هر دشواری که بود خودم را به کلاس ها می رساندم و با همون زبان الکن کنفرانس می دادم. تمر را با معدل بالای 18 به پایان رسندم. شرایط جسمی هم بدتر شد. رفت آمدهایم پیش پزشک کاملا بی نتیجه بود. علاوه بر این که حاضر به شروع درمان دارویی نبود. دکتر گلایه هایم را نسبت به علایمم مسخره می کرد. 6 ماه از مراجعم به این دکتر گذشته بود و هم علایم قبلی پایدار مانده بود و هم نشانه های جدیدی به قبلی ها اضافه شده بود. حالا چنان خسته بودم که به ازای هر فعالیت ساده به چند ساعت استراحت نیاز داشتم. اساس کشی که کردیم، مادرم تمام خانه را به تنهایی مرتب کرد. هم او متوجه ناتوانیم در چیدن اتاق بود و هم من. از طرفی می دانست دوست ندارم کسی کارهایم را انجام بدهد. مادرم زنی بسیار ساده دلیست. بلد نیست نقش بازی کند. گرچه در صحنه زندگی، نقش انسانی و زنانه و مادرانه اش را بی نظیر اجرا کرده، اما مثلا نمی تواند احساسش را غیر از آنچه که هست بیان کند. سعی می کرد اینطوری رفتار کند که معنیش اگر کمک خواستی بگو باشد، اما قلبش منتظر درخواست من نبود و به شکل ناشیانه ای محبت بیدریغش را لای کلمات مختلف لقمه می کرد و به خوردم می داد. من هم به روی خودم نمی آوردم که متوجه منظور واقعیش هستم. دلم طاقت نداشت حرفی بزنم که توی ذوق مهربانیش بخورد. آهسته آهسته کارهای چیدمان وسایل را انجام می دادم. در نهایت یک روز که دانشگاه بودم دست به کار شد و در عمل انجام شده قرارم داد. حالم خوب نبود. دکتر هم به حرفهایم توجهی نمی کرد. در نهایت پزشک را با دشواری زیادی عوض کردم. تعداد پلاک های مغز و نخاع از 6 عدد به 20 رسیده بود. دکتر دوم اما بلافاصله درمانم را شروع کرد. هفته 3 بار باید تزریق ها را طبق آموزشی که داده بود در خانه انجام می دادم. سرنگ های آماده تزریق ماجرای جدیدی شده بودند. برای تزریق توی بازو به کمک نیاز داشتم و مادر و پدرم جوری به خودشان می پیچیدن و می گفتن وای دل نداریم نگاه کنیم که به ناچار تزریق ها را توی ران و شکمم انجام می دادم. ماهیچه هایم صفر و کبود و دردناک شده بودند. و گاهی برای انجام یک تزریق ساده مجبور بودم سر سوزن سرنگ را در قسمت‌های مختلفی از پا یا شکمم فرو کنم. محض اقدام به تزریق دارو سوزن را پس می‌زدند. این دارو کمک به بهبود شرایطم کرد اما کافی نبود. یک سال و نیم گذشت و من هنوز با علایم شروع بیماری درگیر بودم. دکتر سوم که همچنان درمانم را به عهده دارد، برخلاف پزشک اول بسیار مهربان، متعهد و دلسوز است. تمام گلایه‌هایم را شنید و درخواست امارای جدید داد. نتیجه روشن بود. با وجود دریافت دارو، بیماری در حال پیشرفت بود. دکتر نگاهی به من کرد و گفت داروت را عوض می‌کنم. این دارو خیلی قویه، فقط چون احتمال عفونت مغزی کشنده داره، هیچ جای دنیا بیشتر از 2 سال تجویز نمیشه. من هم همین اندازه ریسک را نمیپذیرم و فقط 18 ماه باید تزریق کنی. عوضش به جای هفته ای 3 تا آمپول زیر جلدی، ماهی 1 دونه وریدی میزنی و باید 2 ساعت بیشتر بستری باشی. به من اعتماد کن و تو فقط بگو و بخند و زندگی کن. این تغییر دارو یک تحول بزرگ بود. از بعد همان نوبت اول بیماریم آرام گرفت، انرژیم برگشت. در طول مدتی که من و بقیه مبتلایان در مرکز ویژه MS مشغول دریافت دارو بودیم و میگفتیم و میخندیدیم، مادرها و پدرها و همراهانمان بیرون اتاق هم صحبت میشدن. مادرم پر از حرف و سوال بود. یک روز پدرم در آغوشم گرفت و گفت بهت افتخار میکنم که انقدر قوی بودی و پیشانیم را بوسید. این خوشمزه ترین بوسه تمام عمرم بود. هر بار که به خانه برمیگشتیم، مادرم حرفا و تجربه بقیه خانواده ها را تعریف میکرد. من کلی دوست مبتلا پیدا کرده بودم. کمی با اعضای انجمن MS آشنا شدم و در فعالیت های جمعی شرکت کردم. سری توی سرها درآوردم، کارگاه های آموزشی برگزار کردم تا مسیر دشواری را که رفتم برای دیگران هموارتر کنم. مادرم در فعالیت های جمعی شرکت می کرد و حالا اطلاعات جامع و درستی از MS پیدا کرده بود. بیماریم عضو جدید خانواده پذیرفته شده بود. هر جا که می رفتم او را با خود می بردم. با هم دوست شدیم، با هم کنار آمدیم و به ساز هم رقصیدیم. دوره 18 ماهه دارو تمام شد و حالا هر 6 ماه یک بار به بیمارستان می روم و چند ساعتی برای تزریق داروی جدید بستری می شوم. در مدت 6-7 ساعت دریافت دارو با مبتلایان دیگر که از نوبت‌های مشترک قبلی دوست شده ایم بازی می کنیم، غر می زنیم و با تمام سختی هایمان می گوییم، می خندیم و زندگی می کنیم. پایان. We can all feel it, like a light up.
so still and calm. Blue as the cloudless sky, and just a gentle hum of the summer's goings on. Broken by the sudden rush of two planes, flying low and fast into the sun, into the sun. We can all feel. We can.